بالدین قطب ینا رشدم نقی فمن یک فور به تاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروت نفسام لها والله سمیون علیم الله ولی الذین آمن یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم التاغوت یخرجونهم من النور الى الظلم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 189 کتاب ما و 186 چاپ دیگه کلمات حکما که جناب ارسطو در کتاب نفسشون جمع آوری کردن و اونها رو نقد و بررسی کردن، آقا جان فرمودن در میان این کلماتی کلمات خیلی بلندی هم پیدا میشه که اون کلمات بلند رو جدا کردن از میان سایر کلمات، که حالا باز خود جناب ارسطو میاد این نظریاتی رو که اینجا نقل شده میاد اینها رو نقد و بررسی میکنه. تو خود اون نقد و بررسی هم باز کلماتی از حکمای یونان میاره که اونها هم باز کلمات قصاری دارن که آقا جام اونها رو هم باز بیرون کشیده، چون خیلی از اینها مطالب خیلی بلندیه که وقتی باز میشه انسان میبینه که معارف اصیلی به دست انسان میدن، که اگرچه اینجا حالا میخونیم یه توضیحی میدیم رد میشیم، ولی بعضی از این کلمات رو بعدن خیلی باهاش کار داریم در معرفت نفس. در این کلمات رسیدیم به این قسمتی که فرمود بعضی از اشیا به عقل به ادراک می آیند و بعضی به علم و بعضی به ظن و بعضی دیگر به احساس. در مورد این مراتب ادراکی عرض کردیم که احساسات ما پنج قوای حس ظاهریمون، دیدن و شنیدن و بوییدن و قوه لامسه و قوه ذائقه، اینها صور مقرون به ماده رو درک میکنن. مرتبه بعدی، مرتبه بالاتر، قوه خیال ماست که صور مجرد از ماده رو درک میکنه، مثل صورت‌هایی که ما در خواب می‌بینیم که اونا دیگه مادی نیستن، یا صورت‌هایی که شما در خیال خودتون، در ذهن خودتون اونها رو درست می‌کنید یا درک می‌کنید، ادراکش با قوه خیاله. مرتبه بالاتر از اون قوه وهمه. قوه وهم کارش ادراک معانی جزئی است، معنا رو درک میکنه، اما معانی جزئیه، مثل محبت این شخص. یه کسی یه کاری میکنه، شما قوه واهمه‌ای داری که از این حرکت میفهمی که این آقا میخواد شما محبت کنه، که گفتیم این در حیوانات هم هست که سگ محبت صاحبشو میفهمه یا عصبانی بودن صاحبشو میفهمه، این مال قوه واهمشه. و بعد یه قوهی داریم که دیگه مختص به انسان، اون قوه عقله، که عقل کارش ادراک معانی کلیه است. مثلا میگیم خود محبت، انسانیت، اینها دیگه چیزی نیست که با قوه وهم بشه فهمید، چون وهم معانی جزئی رو درک میکنه. اما در مراتب کلی ادراک حکما گفتن وهم و عقل چون جفتشون معنا رو ادراک میکنن در یه ردیف قرار میگیرن. مراتب کلی بخوایم بگیم ها، که سه مرتبه کلی ادراک میشه: مرتبه حسی، مرتبه خیالی و مرتبه عقلی. لذا یک درخت رو شما وقتی میبینید، اینو بهش میگیم ادراک حسی درخت، درخت حسیه. وقتی یک درخت رو در قوه خیالت تصور میکنی، درخت سیب رو، این میشه درخت خیالی. وقتی معنا و مفهوم درخت رو درک میکنی، مثلا من به شما میگم درخت، شما یه چیزی میاد تو ذهنت، یه معنایی میاد، اینو بهش میگن درخت عقلی، درخت کلی. و از خصوصیات کلی اینه که در خارج وجود نداره. ما در خارج هرچی داریم جزئیاته، ما چیز کلی در خارج نداریم. که با اینها ما حالا کارهایی داریم، با این مراتب ادراکی که هر کدوم عالمی دارن برای خودشون، یعنی عالمی داریم، عالم مثالی یا خیالی، عالمی داریم، عالم عقلی. در عالم عقلی حقایق اونجا با عالم ماده فرق میکنه، چون در عالم ماده جزئیاته، اونجا کلیاته. اینا رو کار داریم، اینا رو باید خوب انسان متوجه بشه که بعدن وقتی بحث شد که در عالم عقلی کسرت وجود نداره، کسرت نمیتونه باشه، ببینیم چی میگن حکما مثلا، چون خیلی با این حرفا. بعد گفتیم معقولات اولیه و معقولات ثانویه، درخت، معنای درخت، یا میگیم حیوان، شما یه معنایی میاد تو ذهنت، این عقلیه، حیوان عقلی، این معقول اولیه است. بعد از این معقولات اولیه شما یه چیزایی انتزاع میکنید، میگید ماهیت دارن اینا، وجود دارن اینها، اینا میشه معقولات ثانوی. پس وجود این مراتب با هم فرق میکنه، ببینید وجود این عوالم با هم فرق میکنه دیگه. عالم عقلی وجودش با عالم حسی متفاوته. در همین کلمات قصار میخونیم مدرک با مدرک، مدرک اونی که درک میکنه، با مدرک اونی که درک میشه باید سنخیت داشته باشن. لذا شما با چشمت نمیتونی معقول رو ببینی، که معقول رو با چشمت نمیتونی ببینی، با گوشت نمیتونی معقول رو بشنوی. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط هست این. تو هم باید از سنخ مجردات باشی. پس اگر تو معنا و مفاهیم رو درک میکنی، پس تو یک موجودی هستی غیر از این بدن مادی، و جایگاه علم تو هم مغز تو نیست، چون مغز مادیه. معنا در ماده جا نمیگیره که، معنا، مگر ما میتونیم محبت رو بریزیم تو لیوان؟ میشه بریزیم؟ نه. تو سلول مغز هم محبت رو نمیشه ریخت. اصلا معانی هرگز اندر حرف ناید، معانی تو حرف نمیان، معانی تو مغز نمیان، که اینا رو حالا بعدها مفصل بحث میکنیم پیرامونش. خب نفس عددی است که محرک خیش می باشد. نفس عدده. این یکی از نظریات حکمای پیشین یونان، عده‌ای بودند ظاهرا فیثاغورسیین یا حالا دیگر حکما، که اینا همه عالم رو عدد می دونستن. حالا حرفشون چی بوده؟ چی میخواستن بگن؟ حالا ما اون محمل صحیحشو میگیم، اگر اون بزرگانم نظرشون این بوده باشه حرفشون به جاست و درسته. اما اگر نظرشون غیر از این بوده باشه، حالا باید دید دیگه چی میخواستن بگن، منظورشون چی از این که نفس عدده. ببینید در مورد عدد و واحد اینو خوب دقت کنید. البته این مطلب رو که میخوام عرض کنم علامه طباطبایی در بدایه اونجا خوب پیاده کرده مطلبو. ما یک واحد حقیقی داریم و یک واحد مجازی. واحد همون یک، عدد یک. یه واحد حقیقی داریم، یه واحد مجازی. واحد حقیقی مثل چی؟ مثل یک انسان، یک نفر انسان. خب این یه واحد حقیقیه. اما یه واحد مجازی داریم. واحد مجازی به این معناست که حقیقتاً واحد نیست، حقیقتاً یک نیست. ما مجازاً بهش میگیم یک. مثل چی؟ مثل یک لشکر. یک لشکر، شما اگه بگید من میخوام این آقای لشکر رو ببینم، یعنی آقا لشکر که از سه تا تیپ درست شده، خودش یه چیزی نیست که تو شما ببینیشو. میگیم خب این تیپ رو من میخوام ببینم. تیپ که دیگه یه تیپ دیگه. میگیم آقا این یه تیپ هم باز یه دونه نیست، این از سه تا گردان آمدن کنار هم، اسمشو گذاشتیم یک تیپ. میگیم آقا اون یه گردان رو میخوام ببینم. میگن گردان هم یه دونه نیست، یکی حقیقی نیست، چون سه تا گروهان میشه یه گردان. آقا یک گروهان رو میخوام ببینم. آقا این هم سه تا دسته است، دسته رو میخوام ببینم. دسته هم 21 نفر انسانن. یعنی این یک ها همه مجازیه. مثال دیگه، یک کود نخود. یک کود نخود واقعا یکه، یا هزاران نخود جمع شدن دور هم، ما اطلاق یک کردیم به اینها، گفتیم یک کود نخود. یکش یک حقیقی نیست، این یک مجازن به این میگیم یک. خب حالا ببینیم اصلا یک حقیقی کجا هست. حالا یک حقیقی کجاست؟ شما میگید یک نفر انسان. من حقیقتا یک نفرم دیگه، درسته؟ من حقیقتا یه نفرم دیگه، ده نفر نیستم، دو نفر نیستم که، یک نفرم. میگیم خب شما چند تا دست داری؟ دو تا. چند تا پا داری؟ دو تا. چند تا چش داری؟ دو تا. چند تا گوش داری؟ دو تا. چند تا سینه داری؟ دو تا. چند تا دنده و پهلو داری؟ دو تا. حالا اصلا اعضا و اجزای تو چند تان؟ چند 210 تریلیارد سلول در کنار هم بدن یه انسان رو تشکیل میدن؟ حدوداً 210 تریلیارد سلول. 210 تریلیارد سلول جمع شدن، ما بهش میگیم یک. این یک حقیقیه؟ شما بگید یک حقیقیه؟ یکش اعتباریه؟ پس این من که میگم من یه نفرم چیه پس؟ پس اون اصلا ما در ماده یک حقیقی داریم؟ شما دست رو هر چیزی بذاری از ذراتی تشکیل شده، حقیقتا یک نیست. این ساختمون یک ساختمونه، اما از چند هزار آجر تشکیل شده. یه آجر خودش از چقدر ذرات خاک و آب تشکیل شده. پس اینا که میگن نفس عدده، شاید منظورشون اون عدد حقیقی رو میخوان بگن. شاید میگیم ها، یکی از محملهاش اینه، میخواد بگه نفس از سنخ این عالم نیست، نفس حقیقتا یکه. شاید منظورشون این بوده که این یه استدلالیه در تجرد نفس، که ما در عالم ماده یک حقیقی نداریم، واحد حقیقی نداریم. اگر من یکی هستم پس ماده نیستم، اگر من یک هستم پس ماده نیستم، از سنخ این عالم نیستم، اون من، من اون نفس. نفس عددی است که محرک خیش است، عدد یک واحد حقیقیه که خودش خودشو به حرکت، یعنی صاحب اراده است، به خلاف مواد که هیچ کدوم محرک خودشون نیستن. در عالم اجسام هیچ چیزی خودش محرک خودش نیست، همیشه دیگری او رو به حرکت در میاره. البته اونها که در باب اعداد سخن می گفتن، در رموز اعداد و اینها هم خیلی کار کرده بودن، در هندسه و ریاضیات و نظریات عجیب و غریبی می دادن. حالا چی بوده حرفشون؟ چی درک کرده بودن؟ چی میخواستن بگن که اونا باید خودش دوباره یه نقد و بررسی روی اون نظریات اونها صورت بگیره. کلمه بعدی، از میان سایر موجودات عقل است که موجودی بسیط غیر ممتزج و نقی میباشد و رجوعش به دو قوه است، معرفت و تحریک. عقل میگه از میان سایر موجودات، همه موجوداتی که ما در نظر میگیریم فقط عقل اینجوره که چیه؟ موجودی بسیطه. بسیط در مقابل چیه؟ مرکب. مرکب یعنی ترکیب شده، چند تا چیز دور هم جمع میشن، ترکیب پیدا میکنن، میشن یک شیء. شما یه ساعت رو نگاه کنید، اجزاء ساعت کنار هم قرار میگیرن، ساعت رو تشکیل میدن. این مرکب از اجزاء، که از اجزاء که از هم جدا بشن اون ساعت هم از بین میره. اما میگه عقل موجودی بسیطه. بسیط هم نه مثل عناصر. ببین ما تو عناصر هم الان، قدیم عناصر رو 4 تا میدونستن، باد و خاک و آتش و هوا، آب، ببخشید، باد و خاک و آتش و آب، گفتن 4 تا عنصر، یعنی عالم از این 4 تا عنصر تشکیل شده. الان میگن نه، عناصر چند تا؟ 100 خورده عنصر داریم، حالا دقیق خوردهشو دقیق نمیدونم، 100 و اندی، زیر 110 تا است، 109 تا، 109 تا عنصر داریم. عنصر یعنی چی؟ اینجا که میگن عنصر، یعنی اینا دیگه از چیز دیگه ای درست نشدن. آهن یه عنصره، فولاد عنصر نیست، چون از آهن و کربن درست شده. آب عنصر نیست. چرا؟ چون از اکسیژن و هیدروژن درست شده، یعنی اجزاء تشکیل دهنده داره. عنصر که میگن اینا میخوان بگن از چیز دیگه ای درست نشده، اما باز اینا مرکبن. مرکب از چی هن؟ اجزا. مرکب از اجزا هن. آهن میگه جز جز نداره، درست از چیز دیگه ترکیب نشده، ولی مرکب از اجزا که هست. اما عقل بسیط به معنای حقیقیه، نه از چیزهای مختلف ترکیب شده و نه اینکه دارای بعد. وقتی دارای بعد باشه میشه باز چی؟ مرکب. که به یه وجهی نقطه رو، نقطه دارای طول و عرض و عمق نیست دیگه. نقطه تعریفش دارای طول و عرض عمق نیست. خود نقطه، نقطه رو وقتی امتداد بدیم میشه چی؟ خط. خط به وجود میاد. خط اونی که دارای طول هست اما دارای عرض، عرض و عمق نیست. وقتی خط رو امتداد بدیم در عرض میشه چی؟ سطح به وجود میاد. سطح دارای طول و عرض هست اما دارای عمق نیست. همین سطح رو وقتی در عمق امتداد بدیم چی به وجود میاد؟ حجم. پس هر شیئی که حجم داره مرکب از طول و عرض و عمق است. پس هر شیئی که حجم داره مرکبه. همه اجسام مرکب از طول و عرض و عمقن. پس بسیط نیستن. اما از میان موجودات عقل است که موجودی بسیط، غیر ممتزج و نقی می باشد. ممتزج نشده، حالا چه از طول و عرض و عمق بگیریم چه از عناصر دیگه، ممتزج نشده، هیچ گونه ترکیبی درش نیست. و رجوعش به دو قوه است، معرفت و تحریک. دو تا قوه اصلی داره عقل، یکی معرفت که میشناسه، یکی اینکه تحریک میکنه. یعنی یکی واردات داره و یکی صادرات. مثل خود ما اینجوری هستیم دیگه، خود ما یه سری چیزهایی رو از بیرون میگیریم، یه سری چیزهایی رو از بیرون ادراک میکنیم، یه حرکاتی هم در خارج ایجاد میکنیم. شما وقتی یه چیزی رو میبینی داری از خارج ادراک میکنی، معرفت کسب میکنی وقتی میشنوی. حالا وقتی حرف میزنی داری چیکار میکنی؟ تحریک میکنی، یا با دستت راه میری، با دستت کار انجام میدی، اینا داری چیکار میکنی؟ تحریک میکنی. کلن دو تاست، یکی دریافت، واردات و صادرات، که این کار عقله. در مورد عقل فعال و اون عقل کل که واسطه فیضه، همین دوتا قوه است. از مافوق خودش ادراک میکنه، فیض رو دریافت میکنه، به مادون خودش افاضه میکنه. عقل که واسطه است بین خالق و مخلوق، از یک طرف از خالق خودش میگیره، به مادون خودش میبخشه، که معرفت و تحریک. حالا اون عقل کل خلاصه و کوچیک شدهش میشیم ما. ما فرزندان اون عقل کلیم، ما شعاعی از خورشید عقل کلیم. لذا کارمون همین جوره، از یه طرف میگیریم، از یه طرف میبخشیم. کلمه بعدی، عقل همان است که عالم را به حرکت واداشته است. عقل همان است که عالم را به حرکت واداشته. خب مگه عالم حرکت میکنه؟ بله، تمام این عالم در حال حرکت دیگه. حالا اون حرکت هایی که گفتیم مشهود ماست، از حرکت افلاک، سیارات، حرکت زمین، حرکت های مختلف زمین، حرکت وضعی زمین به دور خودش، حرکت انتقالی به دور خورشید و باز با خود این خورشید که حرکت میکنه، منظومه شمسی، خود منظومه شمسی یه حرکتی دیگه ای داره، حرکت وضعی هم که داره زمین به حول یک محور که میچرخه بالا و پایین میشه حرکتش. زمین که به دور خودش میچرخه تغییر محور میده. به خاطر همین شبها کوتاه و بلند میشن، فصول به وجود میاد. اصلا خیلی از تغییراتی که هست، یکیش به خاطر گردش به دور خورشیده، بیضوی به دور خورشید حرکت میکنه، یکی به خاطر اون حرکتی که به دور خودش میچرخه، حرکتش ثابت نیست، از جای خودش مختلف میچرخه، محورش یعنی این طرف و اون طرف میشه. تا بیاییم حرکتی که روی کره زمینه، حرکت حیوانات، حرکت درخت ها، حرکت هایی که تو خود خاکه، تو ویروس هاست، حرکت هایی که در درون کوه هاست، معادن، حرکت های بطی، حرکت های سریع و و این حرکتی که در عالمه، این حیاتی که در عالمه مال چیه؟ عقله. کدوم عقل؟ اون عقل کل، اون عقل کلی که داره به این عالم فیض میرسونه، که ما این عقل کل رو در رسان شرع بهش میگیم جبرئیل. جبرئیل علیه السلام در لسان شرع همونیه که حکما بهش میگن عقل، یا باز در بعضی از عبارات میگیم قلم اعلا، که اینها همون حضرت جبرائیلن. لذا آقا جان وقتی میفرمودن غذاهایی رو بخورید که جبرئیل درست کرده، منظورشون میوه‌جات بود. میوه ها کار دست حضرت جبرائیله. غذاهای طبیعی بخورید. اینایی که انسان ها درست میکنن معلوم نیست چی میسازن. غذاهایی رو بخورید بیشتر که حضرت جبرئیل درست کرده، غذاهای طبیعی که اینها با مزاج انسان سازگارترن، بهترن. خب پس فرمود عقل همان است که عالم را به حرکت واداشته است. کلمه بعدی، محرک به واسطه محرک شناخته می شود. محرک حرکت دهنده، محرک حرکت داده شده، اسم فاعل و اسم مفعول با یه حرف معنا عوض میشه. محرک حرکت دهنده، محرک حرکت داده شده، محرک به واسطه محرک شناخته می شود. اون حرکت دهنده رو ما شاید نتونیم ببینیم، اما از روی این محرک پی میبریم که محرکی هست. پی بردن از معلول به علت، که انسان از معلول به علت پی ببره. خواجه عبدالله انصاری میفرماد الهی دود از آتش و خاک از باد آنچنان نشان ندهد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد. دود از آتش خبر میده، خاک گرد و خاکم از باد داره خبر میده، ولی اینها آنچنان خبر ندهد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد. از محرک پی به محرک میبریم. ما این بدنمون رو که نگاه میکنیم، حرکتی رو که در این بدن میبینیم، میفهمیم که این یه حرکت دهنده ای داره، این یک محرکی داره که اون محرکش نمیتونه جسم باشه. چرا؟ چون جسم از خصوصیاتش اینه که حرکت نمیکند مگر اینکه نیروی به او وارد شود، و تا چیزی هم جلویشو نگرفته به حرکتش ادامه میده. پس این حرکت و سکونی که در جسم ما هست نشون میده یه اراده‌ای پشت اینه به نام نفس. کلمه بعدی، جمیع موجودات در حرکت هستند. این از اون کلماته. جمیع موجودات عالم حرکت می کنند. جناب ملا صدرا در بحث حرکت جوهری، که آقا جان یک کتابی اصلا مستقل در این زمینه دارن به نام گشتی در حرکت، خودی گشت چیه؟ حرکته دیگه. گشتی در حرکت، خلاصه ی حرف جناب ملا صدرا اینه که میگه این عالم اصلا حرکته، نه اینکه این عالم حرکت می کند، بلکه اصلا این عالم خودش حرکته. همه موجوداتی که در تحت زمان هستن، زمان که به اونا میگذره، دارن چیکار میکنن؟ حرکت میکنن. چه ما اونا رو ثابت بدونیم، ثابت ببینیم، حتی کوها الان اثبات شده کوها حرکت میکنه، از نظر علمی خیلی هم دقیق، که یک لایه ای از زمین، از اون ماگمای زمین، اون قسمت آتش فشانی زمین بیرون میزنه که کوها به وجود میاد، فشار میاره بیرون میاد، قسمتی دیگه ای از زمین در اون زیر فرو میره. آیه قرآن میفرماد و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. کوها رو میبینی گمان میکنی که جامدن، در حالی که مثل ابر در حرکتن. خیلی چیزها رو ما ثابت می انگاریم، اما در تغییر و تبدلن. حالا در فلسفه الهی این مطلب اثبات میشه که کل این عالم اصلا حرکته، منتها این خیلی بحث میخواد که انسان به عمقش برسه که یعنی چی موجودات این عالم حرکتند. ببینید یه موقع ما میگیم حرکت میکنند، میگیم خب بله موجوداتی هستند حرکت دارند، اما جناب الله صدرا میفرماد نه خیر، اینا اصلا حرکت هستند، یعنی حرکتیه که ما داریم میبینیم، موجودات حرکتن که ما مشهود ما شدن، که در جای خودش بحثش رو باز میاریم انشاءالله. کلمه بعدی، جمیع اشیاء الهی دائما در حرکتی همیشگی میباشند. اشیاء الهی در حرکتی دائمی هستند. شما سیارات و افلاک و گردش اینها ساکن و ثابت نیستن، دائم در حال حرکتن. حالا الان جدیدن در این فیزیک جدید یه مقداری به این مطلب نزدیک شدن، به این که همه عالم حرکته. چجور نزدیک شدن؟ چی میگن؟ میگن ما خب موجودات رو، ماده رو وقتی خورد کنیم میرسیم به اتم، اون ریزترین مثلا ماده. خب اتم چیه؟ همون بحث واحد حقیقی بود که گفتیم. آیا اتم یک واحد حقیقی خودش؟ میگن نه، اتم خودش یه ذراتیه که حول یک محور مرکزی در حرکتن، فاصله شونم به نسبت حساب کنیم مثل از اینجا تا خورشیده، اون ذرات اتمی. این ذرات به گرد اون هسته مرکزی میچرخن، یک ابری به وجود میارن به نام ابر اتمی که ما اون رو به صورت یه اتم میبینیم، در حالی که اون اتم یه فضای مجازیه. شما ببینید از منظومه شمسی برید بیرون، سیاراتی که به گرد خورشید میچرخن اونقدر با سرعت بچرخن شما به صورت یه توپ ببینید، فهم کنید یه توپ دیگه. میگه اتم هم اینجوریه، اتمی که شما به عنوان اتم میبینید اون نیست مگر چرخش به گرد اون نقطه مرکزی. لذا اتم یه چیز توخالیه، یک حرکتیه که یک حرکت که به عنوان اتم مشهود ما شده. پس همه این عالم میشن چی؟ حرکت ذرات اتمی هستن، همه این عالم میشن حرکت ذرات اتمی. این حالا حرف فیزیکدانان ها که با فلسفه یک جاهای بحثاشون نزدیک میشه، در بحث حرکت و زمان و ماده و اینها خیلی فیزیک و فلسفه نزدیک میشه به هم. پس ما این فرش رو میبینیم فکر میکنیم ثابته، در حالی که اصلا از حرکت اون ذرات اتمی اتم به وجود میاد و بعد از اجتماع اتم ها ذرات این عالم پدیدار میشن. ولی حرف ملا صدرا یه چیز دیگه است، حرف جناب ملا صدرا از اینم بالاتره، حرکت جوهری رو که انشاءالله گفتم به جای خودش بحثش رو مطرح میکنیم. حرکت این نکته ای رو این وسط چون بحث حرکت پیش میاد اینو عزیزان خوب روش دقت کنن. حرکت یکی از چیزهایی که میاره چیه؟ تضاده. شما به سمت مشرق میری، یکی از مشرق داره به مغرب میاد، تضاد ایجاد میشه دیگه. اگه حرکت نبود اصلا تضادی بود؟ جواب بدید. اگر حرکت نبود تضاد نبود؟ نه، تضاد جسمی رو میگه. بله، حرکت این عالم، موجودات این عالم اگه حرکت نبود تضاد بود؟ آوا، آتش میگه حرکت نمیکنه. خب آتش وقتی متضاد میشه که داره حرکت میکنه. اگه آتش ساکن بود با موجودات دیگه، با آب تضاد پیدا میکرد؟ نه، اصلا حرکتی که باعث تضاد میشه. اگه موجودات ساکن و ثابت بودن هیچ تضادی به وجود نمی آمد. خب آب وجود نیاد چی بهتر؟ ها؟ تضاد نبود چقدر خوب بود اصلا. اگه تضاد نبود چی می شد؟ لولت تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد. اگر تضاد در عالم نبود دوام فیض از مبدأ جواد ممکن نبود. این عالم، عالم کون و فساده، به وجود آمدن و فاسد شدن. گندم شما میکاری تو زمین جوانه میزنه، ریشه میزنه، صورت گندم از بین باید بره اونجا تا ریشه و ساقه به وجود بیاد. پس اون فساد حاصل شد، اون گندم فاسد شد، فاسد شد تا ریشه و جوانه به وجود بیاد. فساد میاد، اون تضاد. کون و فساد اصلا چیان؟ تضاد دارن با هم دیگه. کون بودن، فساد اون نابودیه. چقدر مواد تو این عالم فاسد میشن. حالا اون تضادهای بزرگ مثل شب و روز، گرما و سرما بگیریم تا بیاییم این پایین تر مثل مرگ و زندگی. این تضاده که دائما فیض افاضه میشه، صورتی از بین میره صورت دیگه میاد. نطفه، نطفه اگر تضاد نبود همون نطفه باقی میموند. اون صورت نطفه باید بشکنه، تبدیل بشه به مزغه، علقه، مزغه، جنین، بعد بیایید بشه حضرت عالی. اگر تضاد نبود اون صورت میخواست حفظ بشه، ترقی و تکاملی صورت نمیگرفت اصلا. بارهای مسئله رو گفتیم، خیلی این مسئله مهمه. اون سلطانی که رو تخت سلطنتش تکیه زده بود، خیلی سلطنت لذت میداد بهش، پاشو دراز کرده بود، کنیزکا دورشو گرفته بودن بادش میزدن. بعد برگشت به وزیرش گفت وزیر چقدر خوب بود اگر سلطنت دائمی بود. وزیر عاقل بود، گفت قبله عالم اگر سلطنت دائمی بود دیگه به شما نمیرسید. قبلی ها داشتن دیگه، همون دست اونا میموند. همون جور که به دست تو آمده یه روز از دست تو هم پس میره، قاعدشه، تضاده. کون و فساده. باید صورتی بشکنه تا صورت دیگه بیاد. باید اون شکوفه های قشنگو میبینید شما، باید اونا نابود بشه تا میوه بشه. اون شکوفه ها باید بریزه تا تبدیل به میوه بشه. چاغاله باید صورت چاغاله بودنش از بین بره بشه تا بادوم بشه. اگر حرکت نبود تضادی نبود، تضاد نبود دوام فیض میسر نمی شد. دوام فیض میسر نمی شد. این شب و روز، این سرما و گرما و هزاران تضادی که تو این عالم هست، باعث بر چی میشه؟ تکامل میشه، باعث بر پیشرفت میشه. مثال کوچیکیش تو ممالک انسانی بزنیم، اگر انسان ها با هم جنگ نمی کردن، این همه سلاح های مختلف ساخته می شد، از عرابه ها و نیزه ها و زوبین ها و کمان ها بگیر تا این جنگنده های آنچنانی و بمب اتم. نه، اگه جنگ نبود، تضاد نبود، در عالم انسانی میگیم این پیشرفت ها حاصل نمیشد. اگر تضاد نبود رقابت نمیشد، و رقابتی که پیشرفت میاره اصلا. همینجورم بیایم تو این عالم، اگر تضاد در عالم کون و فساد نبود، فیض دائما سریان و جریان پیدا نمی کرد تو این عالم. روایت که مولانا به نظم کشیده در مثنوی، میگه کاروانی از جانب خداوند، یک کاروان هر روز از اسلاب به ارحام میرن، نطفه هایی که در رحم ها ریخته میشن. یک کاروان از رحم ها به دنیا میان، و یک کاروانی که هر روز از دنیا به آخرت میرن. رو کره زمین هر روز چند هزار نفر میمیرن؟ کسی آمار داره؟ این 7-8 میلیارد روزی چند صد هزار نفر هر روز میمیرن، بلکه به هر ثانیه و دقیقه، و چند صد هزار نفر در روز به دنیا میان. همین جوری از این ور به دنیا میان، از اون ور میرن، و حیوانات هم اینجورن، حشرات هم اینجورن، درخت ها هم اینجورن، کوها هم در حرکتن، همه موجودات این عالم در حرکتن، همه موجودات این عالم در حال حرکتن. سبحان الله. و این حرکت اون فیض الهیه، اون سریان و سیلان فیض الهیه که در عالم ساری و جاریه. همون جبر جباره که همه موجوداتو به حرکت واداشته. حالا یه عده تو این سیل خروشان میفهمن کجا دارن میرن، کجا هستن. خیلی های دیگه کور آمدن و کور میرن، حیوان آمدن حیوان، نه حیوان حیفه بگیم حیوان، بی تعقل آمدن و بی تعقل میرن، فقط فکر خوردن و خوابیدن و اینها. ما جزء اینها نباشیم، یه وقت سری بلند کنیم، به خودمون نگاه کنیم، به عالم نگاه کنیم، حقیقت عالم رو بشناسیم، ببینیم کجا بودیم، الان کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت. فرموده امیر مؤمنان، فرمود رحمت کنه خداوند آن کسی را که بداند از کجا آمده است. و در کجاست و به کجا خواهد رفت. خب، ان شاءالله تو جلسه آینده و السلام علیکم.